أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسئله آخری که مرحوم سید متعرض شدند این است که اگر زنی می داند که مثلا عصری حس می شود، فرمودن که باید نماز ظهر عصرش رو بخونه در حال پاکی. مثلا می داند یک بعد از ظهر حیث می شود، چون عادت داره، عادتش هم مرتب منظمه، خب یک ساعت وقت داره، معلومه باید نماز ظهر عصرش رو بخونه. و مسئله ای که قبلا ما متعرض شدیم که واجب بالفعل منجز نیست، در این جاها نمی آید، برای اینکه موسع میشه مزیق. حتی مثلا میدونه که نیم ساعت بعد ظهر این حائض میشه، خب این وقت موسعش که از ظهر بوده تا مغرب میشه مزیق، و همون وقتی که در حال پاکیست باید نماز بخونه. ظاهراً مسئله حرفی نداره، حرفی که هست اینه که اگر نمیدونه احتمال میده، مثلا عادت داره اما این که مرتب و منظم باشه به معنا این که یک بعد از ظهر نمیدونه، احتمال میده که مثلا دو بعد از ظهر باشه، احتمال میده همین الان باشه، شک داره، میداند حائض میشه اما شک داره در وقت. آیا در اینجا هم واجب نمازش رو فوراً بخونه یا نه؟ این مسئله برمیگرده به همون مسئله قبل، شک در قدرت. نمیدونه اگر یک ساعت دیگه نماز بخونه آیا میتوانه نماز طاهر بخونه یا نه، یا اصلا نمازش از بین میره و چون شک در قدرت داره. دیروز میگفتیم که عقلا شک در قدرت رو منجز میدانن، و این که بخواییم بگیم مرا مقام اموره او را هم نمیشه باید گفت، برای این که شک در تکلیف، شک در قدرت تکلیف، مکلفون به تکلیف و منجز میکنه و میگه قدرت تو باید به کار بزنی، اگر موفق شدی شدی، اگر موفق نشدی هیچی دیگه. حالا مهام امور باشه، مثلی که که کسی افتاده تو دریا داره غرق میشه، خب از مهام اموره، نمیدونه آیا میتونه ایرا نجات بده یا نه. عقل میگه، عقلا میگن باید تو قدرتت به کار ببندی، اگر موفق شدی شدی، اگر موفق نشدی ثوابش خدا بهت میده. ولی ازا این هم همینطوره که نمیدونه آیا یک ساعت دیگه حائز میشه یا نه. میدونه حائز میشه اما نمیدونه آیا یک ساعت دیگه است یا نه. و شک در قدرت میگه نماز تا الان باید بخونیم. و همینجور که اونجا میگه قدرتت باید به کار بزنیم. اگر موفق شدی شدی، اگر نه. اینجا هم میگه که ولا واجب بالفعله، اما شک در قدرت عقل میگه واجب منجز میشه. حالا اسمش هم منجز بفرد نیزاره تمینه، شک داره آیا تکلیف رو میتونه به جا بیاره یا نه. عقل میگه فوراً باید به جا بیاری، قدرتتو صرف بکنی. اگر حائز شدی که نمازتو خوندی، اگر حائزم نشدی نمازتو خوندی. مسئله احکام حیض تمام شد و ما هم خیال نمی کردیم که الحمدلله این مسائل به این خوبی تمام بشه. و اگر از شماها کسی نوشته باشه که ننوشته، خوب مسائل از اول تا آخر هم منقح شد، هم محقق شد، متحقق شد و هم ابتکارات توش خیلی بود. و یه مسئله احکام حیضی که باید بگیم خیلی عالی بود. اما اون که از طرف ما بود الحمدلله، اون که از طرف شما بود باید بیش از اینها اهمیت داده بشه. حالا بعد از اون که مرحوم سید احکام حیض و گفتن، مستحبات زن حائض رو هم میخواهند بفرماین. و این هم یه مسائل خوبیه. مسئله اولش اینه که زن حائض در وقت نماز مستحب است که وضوع بگیره و خودش رو نظیف بکنه، در سجاده خودش بنشیند، تسبیح و تحلیل بگه که روایتش مرحوم سید اینجا نقل کردن. روایت داره که 30 مرتبه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. بالاخره به اندازه اون نماز ظهر عصر مثلا این نشسته باشد و رابطه با خدا داشته باشد. حالا ای که نماز بهش اجازه نمیدن، روابط دیگری با خدا داشته باشه. این مستحب اوله. و مرحوم صاحب وسائل این روایات را در باب 40 از ابواب حیض نقل میکنم. در صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام روایت یکیشه، نساء النبی صلی الله علیه و آله لا یقظن الصلاة. اذا حزنا ولكن یتحشین حین یدخل و وقت الصلا. خودشون رو پاک میکردن، مانع میذاشتن از این که خون خارج بشه. و یتوضا ثم یجلسن قریبا من المسجد، میرفتن یه جای گوشه ای که مثلا خارج از اتاقشون یا در اتاقشون، حالا این قریبا من المسجد داره، فیذکرن الله عز و جل. و خود همین روایت که نظیرشم زیاده دلالت بر این مطلب دارم، چنانچه راجع به وضوش هم روایت داره. صحیحه شحام قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ینبغی للحائض ان یتوضأ عند وقت كل صلاتين ثم تستقبل القبلة و تذكر الله مقدار ما كانت تصلي، که اون سیمت سبحان الله رو شاید با همین روایت، حالا اون سیمت سبحان الله هم روایت داریم، بالاخره به مقدار نمازش تو سجادش بشینه، رو به قبله هم باشه، وضو هم بگیره. و اگرم این روایت رو نداشتیم راجع به وضوش، سابقا گفتیم که وضو یه امر مستحبی است و خودش استحباب نفسی داره، لازم نیست وضو بگیره برا نماز. خب همینجا هم مستحب این خانم وضو بگیره، حتی روایت داریم، حالا بعد میخونیم، روایت داریم در وقت اکل و شرب و و علا کل حالین میتواند دائم الوضو باشد و این منافات با اون حدث حیضیش هم نداره و میتواند وضو بگیره. یه مقدار بیشتر بگیم که غسل مستحب نفسیه و حالا اگر کسی وضوی نفسی رو نگه که ما گفتیم، اما مرحوم سید چندین جا فرمودن، هم در باب جنابت در باب حیض فرمودن که غسل استحباب نفسی داره، دیگه لازم نیست بگید غسل حیض، غسل جنابت، غسل جمعه. خود این غسل مثلا خانم رفته حمام، جنوب نیست، حائضم نبوده و جمعه هم نیست، حالا رفته خودش تطهیر کنه، رفته شستشو کنه، حالا یه غسلم بکنه، چون که استحباب نفسی داره، مثل این است که دو رکعت نماز بخونه، همینطور که لازم نیست نماز برا صبح، اونم همینطوره دیگه، غسل استحباب نفسی داره. لذا این خانم حائض اگر بره زیر دوش میتونه یه غسلم بکنه، غسل چی؟ هیچ، غسل قربت الله، برای اینکه انهو مطلوبون به نفسهی. خود ما هم همینطوری، الا این که اگر کسی استحباب نفسیشون نگه، یه قایتی باید بیاره، بهترین قایات کنه علی طهاره است، غسل میکنه برای اینکه با طهارت باشه، لذا اگر برای حیض باشه و پاک شده باشد این غسل اومده، اگر هم برای جنابت باشه نگفته غسل جنابت کونه علی طهاره، یه چیز مجموعه ایش که با همه چی میسازن. لذا بعضی از فقها ها ظاهرن آقای حکیمه، نه اینجا جایی دیگه، ایشون میفرمان که اشتفا به نفسی نداره، کون علی طهاره است و کون علی طهاره همون اشتفا به نفسیه. البته کم لطفه کردن، اشتفا به نفسی ربطی به کون علی طهاره نداره، اون قایت و ذلقایته، اون خود به خود به امر اشتفاییه. و چون که مرحوم سید برای غسل بلکه برای وضو استحباب نفسی درست کردن، ما هم هر دو را قبول کردیم، لذا این زن حائض میتونه وضو بگیره، میتواندم غسل بکنه، در حالی که این حائضم هست. حالا بعد میایم میگیم که این روایت هم داری میتوانه غسل جمعه بکنه، حتی میتوانه غسل جنابت بکنه. این جنوب بوده حائض شده، یا العیاذ بالله در حال حیض با اون نزدیکی کردن، و میتوانه غسل جنابتش رو بکنه، موقعی هم که پاک شد بره غسل حیضش رو بکنه. بنابراین اینی که در روایات الان خوندیم که میتوانه وضو بگیره، روایت اینجور بود دیگه. صحیحه شحام: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ینبغی للحائض ان یتوضأ عند وقت کل صلاتین ثم تستقبل القبلة و تذکر الله مقدار ما کانت تصلی. وضو بگیرد و در مصلای خود بنشیند و ذکر بگه و هر ذکری میخواد. بعضی گفتن تسبیحات حضرت زهرا بهتر از همه چیزه، هر ذکری میخواد، تحلیل، تسنه، رابطه با خدا، دعا، گریه، زاری، از اینکه نمیتونه رابطه با خدا پیدا کنه، نمیتونه نماز بخونه، گریه، زاری. و بالاخره یه زن عابده باشد در وقت حیضش. در جنابتش ممکنه کسی اشکال بکنه، در جنابت نه، حالا فعلا در حیضی. و در جنابتش آیا میشه وضو گرفت یا نه؟ ما میگیم میشه، اما آقایون میگن نه. و اما همین جنوب اگه حائضه میگن میتواند غسل جنابت بکنه، ولی در غسل جنابتش اگر کسی اشکال بکنه، اما در غسل حیض و استحاضه و نفاسش و یا حتی غسل مست مجه دیگه کسی اشکال، خیلی جنابت دیگه کسی اشکال نکرده، همین روایت زید شخام هم به خوبی دلالت داره، حتی مثل مرحوم صدوق اول، صدوق دوم، اینا گفتن واجبم هست. حالا اون دیگه خیلی تمتراغ میخواد بخواهیم اثبات بکنیم. ولی یه روایت هم هست، روایت فخر رضا، میگه این زن موقع نماز واجب است وضو بگیره، اما ما بقیش رو نگفتن. در حالی که وضو بگیره همینجور خوب تو مصلاش بشینه، تحلیل بکنه، تسبیح بکنه، دعا بکنه، مرحوم صدوقن گفتن واجبه و از فخر رضا یه روایت هم آوردن که روایت دلالت بر وجوب میکنه. تزا آقایون مثل صاحب جواهر و دیگران فرمودن که دلیل علیله، فلا داله بر وجوبه، اما دلیل علیله، برای اینکه فخر رضا ظاهرن مال همین صدوق باشه، صدوق اول. صدوق اول یه کتاب هدایه داره تو فقه، یه ظاهرن یه کتاب فقه و رضا هم داره. حالا چرا فقه و رضا گفته نمیدونیم. این دوتا کتاب خیلی شباهت به یک دیگر داره و اگر کسی اول کتاب رو نخونه فقه و رضا خیال میکنه هدایه است، هدایه رو خیال میکنه فقه و رضا. و علا کل حالن فتاوای صدوق اوله. و حالا چرا ایشون گفته واجب؟ برای خاطر فقه و رضا نمیدونیم، ولی اینکه روایت زید شهرام الان خوندین میفرماید ین و فیل الحائز انگه تولده و ین بقی. خب ظهور در استحباب داره دیگه. اون وقت اون اگرم سندش رو قطع نظر بکنیم از سندش، استاد بزرگوار ما آقای بروجردی همیشه در صدد بودن این کتاب هایی که نظیر دعائم و فقه رضا و امثال اینا رو درستش بکنن. حالا علا کل حاله اگرم سند درست باشه، دلالت بر وجوبم داشته باشه، کلمه ینبقی تصرف در هیئت میکنه، هیئت رو میگه مستحب است نه واجب. حالا علاوه بر این که احدی هم نگفته غیر از صدوق، بنابراین استحبابش مسلم، اما غیر استحبابش دیگه نه. روایت پنج از این باب چهل صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فرمودن که تتوضعت المرأه اذا ارادت ان تأکل و اذا کان وقت الصلاة. اینم دلالت داره، ولی اون که اون تو مصلا بشینه دو اینا رو نگفته، اما وقت نماز وضو بگیره، همچنین وقت خوردن و آشامیدن وضو بگیره. لذا روایات من نوشتم، روایت یک میگه یجلس نه قریب من المسجد، اینم ظاهرا خصوصیت نداره دیگه. حالا زن پیغمبر اینجور میکرده که نمیتونیم ازش خصوصیت بگیریم که حتما بره تو دالون مسجد بشینه. یا مثلا این مسجد ها که میشه رفت تو مسجد، زن حائض میتونه، برای اینکه زیر گنبد مسجده، نه تو صحن، بره تو سحل بشینه، ولا حائزه اونجا زنا نماز بخونن، این هم تو زنا نشسته باشه تحلیل و تحمید بگه. بله دیگه قریب هم در بچه. همچنین استقبال قبلش هم روایت شه و چهار و پند دلالت داره. مشغول به تسبیح و تحلیل و تحمید و صلات علی النبی و دعا و قرائت قرآن، این روایت ها همش دلالت داره و من جمله صحیحه معاویه ابن عمار انا ابی عبدالله علیه السلام و ازا کان وقت الصلاة پس توضعت استقبلت القبله و حللت و کبرت و تلت القرآن و ذکرت الله عز و جل. اینا همه از باب مثاله. بالاخره خود روایت دلالت داره. حالا کل حاله این روایات باب چهل و باب چهل اگر مطالعه کرده باشید بر روی هم یه قاعده کلی دست ما میده و اون این که مستحب است زن حائض در وقت نماز مشغول چیزی باشه نظیر نماز، تزا وضو بگیره، تو سجادش بشینه، رو به قبله باشه و رابطه با خدا تسبیح و تکبیر و و دعا و قرآن و که قرآنش هم حالا عرض میکنه قرآن و و رابطه با خدا هر چه بیشتر بهتر. ظاهرا روایت ها دلالت خوب داره، مورد فتوای همه هم هست. مرحوم صدوق هم که گفته واجبه، من خیال نمی کنم فتواشون باشه، این عین فقه الرضا رو آوردن و فقه الرضا هم اگر امری باشد که دلالت بر وجوب کنه دیگه این هم حمله بر استحباب میشه و مسئله تا اینجا تمامه. یه مسئله باقی میمونه که راجع به خوندن قرآن. سابقا اگر یادتون باشه در باب جنابت فرمودن تا هفت آیه، اما دیگه بعدش کراهت داره. کراهتم در عبادات یعنی اقل و ثوابه نمیشه که مرجوح باشه، اگه مرجوح باشه اصلا عبادت نیم، عبادت یعنی راجع. و حالا معمولا تو رساله ها نوشته میشه که تا هفت آیه کراهت نداره، از هفت آیه به بعد کراهت داره یعنی ثوابش کمتره. یعنی معمولا این طوری که مرحوم سید نوشتند و تو رساله های عملیه اومده زن حائض، زن جنوب، مرد جنوب تا هفت آیه بخونه این مثل کسی است که جنوب نباشن، همون ثوابی که داره داره. اما هفت آیه به دست ثوابش کمتر میشه. چشمشو گذاشتن مکروهه و ما اونجا میگفتیم که نمیتونیم یعنی که این اقل و ثوابنه یعنی چه؟ یعنی شاره مقدس منعش میکنه از خوندن قرآن؟ خیلی بعید انسان بتونه این حرف رو بزنه که این زن جنوب، این مرد جنوب بخواد یه حس قرآن بخونه و یه جوری بهش بکن که دیگه نخونه، یه حمد بخونه دیگه قرآن نخونه، بگید که کراهت داره. شما طلبه هم بگید که کراهت داره، یعنی ثوابش کمتره. یه حالا که ثوابش کمتره اصلا نمیخونه. هجا باید ترغیب کنه، تحریش کنه، هفت آیه که هفت هست، هفتاد تا آیه بخون و هرچه بیشتر بهتر. و تفاوتی بین تو و اون غیر جنوب نیست، فقط تفاوتی این است که تو مثل آقایی، مثل خانمی هستی که بدون وضو قرآن بخونه. و اگه کسی بدون وضو قرآن بخون چجوره؟ این ثوابش کمتره. اگر وضو داشته باشه ثوابش بیشتره. لذا این اقل و ثوابن رو ما اونجا نتونستیم درستش بکنیم. و اگر بتونید این مسئله رو درست بکنید، حالا تا فردا یه فکری روش بکنید، این شهرت چه معنا داره؟ چه جوریه؟ این روایتی که میگه که تا هفتا این معنا چیه؟ چه جوریه؟ آیا باید ترد بشه؟ نبود بشه؟ معارض داره؟ و اون که قاعده اختضا میکند اینه که مرد جنوب، زن جنوب هر چه قرآن بخونه خوبه. از اول تا آخر خوبه. فقط اینه که چون جنوبه مثل آدم بیوضوعه، طهارت نداره، خب ثوابش کمتر از کسی است که نماز را با غسل یا نماز را با وضو بخونه. تا این اندازه خوب میشه درستش کرد. و اما این که بگیم تا هفتا تفضله، اما بعدش نه دیگه این نخونه، یعنی عقل و ثوابنه که فقها ها میگن کراهت داره دیگه. سابقا این حرف آقا رو میزدیم، میگفتیم یک کسی بگید که خیلی هم حرف پا بر جای نی، بگیم تا هفت آیه تفضلن مثل کسیست که قصد درده باشه، اما هفت آیه به بعد دیگه نه، این تفضل برداشته شده. اینم با رحمت خدا جور نمیاد، بلکه باید بگیم که آقا که جنوبی هر چه قرآن میخوایی بخون، تفضلن مثل کسی که جنوب نیم، قاعده اینو اختضا میکنه. و علی کل حال اگر این روایت کراهت رو از کار بندازیم به روایات دیگه عمل بکنیم، ظاهرا اینجور میشه که قرآن خوندن برای زن جنوب برای مرد جنوب اشکال نداره. یه اقل و ثواب نمیشه اینجور که ما میگیم، نه، یعنی تا هفتا تفضل، بعدش غیر تفضل، به این اشکال داریم که معلوم باید اگر تفضل باشه باید بگید هر چه بیشتر بهتر، نه این که تا اینجا مثل متطهری، از این به بعد جنوبی نمیشه دیگه. یعنی با تفضل جور نمیام. حالا اگر فکر بکنید رو حرف من ظاهرا بهتر از این قول سلطتونه یه چیزی داشته باشید، این خیلی خوبه، یه چیزی داشته باشید ببینید فردا میتونید اون وقتا مثلا متعرض شدیم ازتون مخواستیم استفاده کنیم نتونستیم، و همینطوری که مرحوم سید و دیگران در اولا و طور ساله ها هست همینجورها شما رفتی جلو و ما قبول نداشتیم، الان هم همینه. اما مسئله که هست اینجا راجع به زن حائضه، ما نداریم که تا 7 آیه مستحبه، 7 آیه به بعد مکروهه، چیز دیگه نداریم. و فقها ها میخوان بگن زن حائض مثل زن جنوب، همینطوری که زن جنوب تا 7 آیه تفضله و مستحبه، 7 به بعد مکروهه، زن حائض هم همینطوره. و این یه قیاسه، تو اصل مسئله جنوبش اشکال داریم، تو زن حائضش که دیگه وضو هم میتونه بگیره، وضو میگیره، رو به قبله میشینه، همینجوری که در روایات داریم دعا بخونه، خب بگیم که قرآنم بخونه، دعا بخونه، قرآن بخونه و تحلیل بکنه، تکبیر بگه، همینجوری که اون تحلیل و تکبیر و امثال اینا با وضو اون حیض ضرر بهش نمیزنه و ثواب داره، ثواب متطهر داره، خوندن قرآنش هم همینطور. ازا نداریم اگر کسی بتونه این فرمایش فقها ها رو درست بکنه که فرمودن زن حائضم مثل زن جنوب تا 7 آیه مستحب بخونه، 7 آیه به بعد مکروه بخونه. اون رساله ها حسابی جلوی این زن رو میگیره برای قرآن خوندن، یعنی وقتی که ببینه قرآن خوندن برش مکروهه، دیگه نگفتندم که اقل و ثواب و ماها درست میکنی. تو رساله ها می نویسد که زن حائض تا 7 آیه میتونه بخونه ولا وضوع هم گرفته، اما از اون به بعد مکروهه، این با تفضل خدا جور نمیاد دیگه، جلوی خوندن قرآن رو میگیره. راجع به زن جنوبش هم همینه، با تفضل جور نمیاد بگیم تا 7 آیه مستحبه تفضله، اما بعدش دیگه تفضل نیست مکروه تو قرآن بخونی، جلوی خوندن قرآن این خانم رو میگیره و ظاهرا نمیشه گفت. و اون چه میشه گفت همینه که خوندن قرآن برای همه مثل همه، اگر شما رو جنوب یه اشکال بکنید بگید نمیتونه وضو بگیره، خب مثل خوندن قرآن برای دیگران که جنوب نیستن اما بی وضو سوارش کم تره. و اما دیگه اگه وضو گرفت مثل همین بحث ما، وضو گرفت رو به قبله نشست و دلش میخواست قرآن بخونه و برداشت قرآن خوند، بگیم کراهت داریم، ظاهرا نه دلیل داریم نه قاعده تفضل با او سازگاری داره. البته مسئله مشکله، اگر بتونید اون چه میگویم به کرسی بنشونید یا این که از کرسی به زیرش بکشید، فردا بگید تا ازتون استفاده کنیم انشاءالله. حالا اصولمون امروز روز آخرشه و فردا هم فقه و هم اخلاق هست، هفته آینده هم دیگه تعطیل است تا بعد از ماه مبارک رمضان اگر عمری باشد. وصلى الله على محمد وآل محمد.